بسم الله الرحمن الرحيم. در پس از تبیین نظریه گادامر که از در واقع ارکان اصلی در بحث عدم امکان دستیابی به فهم معنا، معنای مراد مؤلفه هست، به نقده هایی پرداختیم که در خود فکران غربی در کتاب های اونها وجود داشته یا نویسندگان خود ما به اون نقده ها توجه کردن، اونا را داشتیم ذکر میکردیم و بیان میکردیم. اینطور که دوستان میگن دهمین نقد مطرح بوده. دهمین نقد در حقیقت این بود که خب ما هدف از مراجعه به متن اینه که انسان به معنا دسترسی پیدا بکنه، مراد گوینده و نویسنده رو به دست بیاره. اینو جواب دادیم که بله، این رو کسی خوبی این رو کسی نقد نمیکنه، این خوبه یا ما علاقه داریم، ولی فی الواقع وقتی که کسی اون موانع را از شود که دقت بکنه و توجه بکنه، طبعا میبینه که راهی نیست اون مسئله. این از شود که مثلا یه نکته ای که قبل از این که به یازده هم ادامه بحث پردازیم، ببینید یک نکته ای اینجا وجود داره را این نکته در واقع در از نکاتی که قبل از ورود در اشکالات در تبیین که میگفتیم اساس تبیین در محور قرار داریم در تبیین دیدگاه ها، این نکته در اونجا قرار میگیره. چون من اینجا حالا تحت گرفته بهش اشاره کردم، فکر میکنم این مقدار واضح بگیم بهتره. ببینید در باب متن و معنای متن، یک بار هست که ما میگیم متن معنای متعین یا هسته معنایی ثابت دیگه چیزی ندارد. یه وقتا هست که میگه که دسترسی این دیگه چیزی وجود داره، اما دسترسی به آن معنای ممکن میسر نیست. یه هفته گذشته ما در بحث ها این جمله را گاهی میگفتیم که معمولا البته بیشتر کلمات گادامر رو ما هم میکردیم بر همون دومی، یعنی بر این که دسترسی ممکنه در واقع بالاخره هر مؤلفی، هر گوینده ای، نویسنده ای یک چیز معینی را قصد میکنه در مقام سخن گفتن یا نوشتن و ساخت و پرداخت یک قضیه و گزاره معنای معینی قصد میکنه. مطمئن ما به دلیل تاریخی بودن این فهممون و علاوی که قبلا بهش اشاره کردیم، ما نمیتوانیم به اون سرچشمه برسیم. دست ما کوتاه، دست ما کوتاه و خرما و نخیل، اون جاییست که دست ما بهش نمیرسه. این چیزی بود که خب به نحوی مثلا ما بیشتر از این را چون کردیم. خب خیلی از کلمات هم کلمات گادامر و یا فردی متفکران هرمنوتی که از این نهله این هرمنوتی که نسبیت گرا به همین هم تمایل داره، اما در این حال تفکراتی و دیدگاهی هست که گاهی بعضی کلمات خود گادامر در این روی داره و احیانا دیگرانی هم بودن که اصلا گفتن نه جزء مهنه اول در شده هم. یعنی در واقع گفتن که ذهن ما به دلیل اینکه زبانی و زبان هم خیلی سیال و منعطفه و دلایل دیگری که حالا میشه براش کرد، اصلا خود ما هم بید خود گوینده ها، نویسنده ها و اشرت مؤلف ها، خود اونها هم وقتی که این گزاره ها رو دارن ایراد میکنن و ابقا میکنن، اینجور نیست که معنای متعینی در ذهن اونها باشه. اصلا خود معنای ذهن اونها خیلی کش داره و منعطف سیاره و ثبات نداره. بنابراین هر دو اینها وجود داره. اون معنای اون نگاه اول میگه اصلا معنای متغیری هم نیست، خود اون معانی که اون میگه لغزان و لرزان و متزلزله. دوباره میگه که به اون دسترسی نیست. البته اینو مانعت جمع نیست، شاید یادم رو بگیم که در نهایت هر دو اینا رو میگه. هم میگه که این ساختار این قضیه و گزاره‌ای که از اون صادر شد در عالم ثبوت هم، یعنی در متن نفس العلم و در عالم ذهن مؤلف هم یک تا معنای ثابتی نداره، متزلزل و لرزانه. ما هم دسترسی به همون هم نداریم، یعنی ما هم در مقام فهم یه چیزای خودمون هم عجیبش میکنیم در مقام فهم، که این دیگه اون وقت مضاعف میشه دیگه این نسبیت این فهم، ولی که هم اونجا خبری نیست از ثبات و علاوه بر این ما هم چیزی بر اون میافزاییم، این دیگه مزید بر نسبیت میشه. این نکته است که حالا در اون بحث قبلی بایستی به اینم توجه کرد که هر دو اینها در نگاه نسبیت هرمنوتیک نسبیت گرا هر دو اینها وجود داره. از اون گاهی طبق اونچه که نقل میشه معمولا مثلا به سمت دومی، یعنی بعضی از متفکرین به سمت همون دومی بیشتر کلماتشون معطوفه، بعضی نه اون اولی رو هم به نحوی تفسیر میکنن. خب تا کنون ما نسبت به نظریه هرمنوتیک که نسبیت گرا که معتقد است به عدم هسته ثابت و یا به عبارت دیگه معتقد است به عدم دسترسی ما به هسته ثابت و معنای متعین، حالا یا به خاطر این که ما فقط ما دسترسی نداریم یا به خاطر این که اصلا اونجا هم خبری نیست، خودمون هم متزلزله، در هر حال نمیشود دنبال مقصود مؤلف ما بریم چون اینجا راه بسته و از شبت که ما دنبال فهم خودمون و اونها بود باشیم. نسبت به این گفتیم که اشکالات رو داشتیم، برمی شمردیم که 10 اشکال، گفتیم که فکر میکنم از این 10 اشکال 2-3 تاش ما قبول کردیم، بقیه هم به حالات اگر هم چی میشد حالات تعییدی داشت، بقیه دیگه خیلی چی نبود که اشکالات نقضی هم بود، تا اینجا چندون حلی در اینها نبود. این به خاطر این که ما هم پیشفرزها و سوالاتی داریم با اون میامیزه نمیشه موجوده. مطمئن میگم که عرض امروز من این بود که در هرمنوتیک نسبیت‌گرا یک دیدگاه افراطی تری هم وجود داره که میگه نه تنها ما نمیتونیم به اونجا برسیم، این که همه قبول داره. این قدر متیقن هرمنوتیک نسبیت‌گرا که افق معنایی مفصل آمیخته با اون میشه، این قدر مشترک همه نظریات هرمنوتیک نسبیت گرا. بعضی یک پله از این هم بالاتر رفتن و میگن نه تنها اینجا با اون اختلاف پیدا بکنه نمیشه فهم نابی ما پیدا بکنیم، بلکه اصلا در خود اون سرچشمه هم تزلزل و انعطاف و تغییره، برای اینکه فهم ها در قالب های زبانی متغیر قرار میگیره و اصلا مثل اینکه گاهی دیدی دارم یه افکار مبهم داره. الان مثلا خود ما اصلا اینو افکار نامتعین مبهم فراوان داریم، خیلی از افکارمون مبهمه که اگه بعد بشیم دقیق بشیم میبینیم که اینجاش بده اینجوری بشه اونجاش اونجوری بشه و وقت میشه چیز منزله. اون میگه همیشه افکار انسان مبهمه و نوعی لا متعینه، این همون نگاه اول میشون. خب اشکالاتی که داشتیم برمیشون این 10 اشکال رو برشمردیم و در ادامه به چند اشکال دیگری هم که در متفکران غربی بین خود اونها مطرح بوده یا نویسندگان و اینها از خود ما مطرح کردن اونها رو عرض میکنیم. یک اشکال دیگری که این از بین همه اینا این تنها اشکال یکی از همون کتاب کلام جدید آقای خسرو فنا نقل میکنم که گفتم که اشکال یازدهمه
یازدهمین اشکال
رئیسشون
قدمه هم دیگه بله 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 ما عمدتا اینجا نگاه هم دو قدمه هست و داریم حالا هر که دیگه رو بزن چند تا دیگه از این
های دیگه استادشه، بعضی هم حتما که جزء شاگردانش هستن، اون هم به نحوی اکثرات که در حاشیه قضیه بهش توجه میشه که به این شکل هایدگر هست و گادامه رو یه بوک هست که اینجا ما کمتر اسم بعد پولریکر و جاک دریده و بوتمان، اینا تقریبا یه سلسله استاد و شاگردانی هستن که حالا هر کدوم یه کشوری هم ولی سلسله نسبیتگرا هستن، هایدگر و گادامه رو از شبت که بوک و پولریکر و جاک دریده و بوتمان، اینا تقریبا یه سلسله به هم پیوسته ایست که همین نهرون چه کردن در نقطه مقابل هم اون سلسله عینیتگرا هستن که مثل در از شلایرماخر شروع میشه دو دیلتا یا بتی و هرش و اینها که اونا یه نهله دیگه هستن، دو تا نهله هم در غرب اونتا تو درون این دو تا نهله عینیتگرا و نسبیتگرا تفاوتهای جزئی و گاهی هم فراتر از یه تفاوت خیلی جزئی وجود داره، اما تقریبا همه نسبیتگراها همشون اون نکته دوم رو قبول دارن، میگن یه چیزی از مفسر در فهم دخالت میکنه که نمیذاره فهم نابی پیدا بشه و دسترسی به اونجا پیدا بشه، مطالعه گاهی میاد میگه اصلا اونجا هم خبری نیست، اونجا هم لامتعینه و از جزئیات دیگه تفاوتایی دارن، ولی اصل قصه همینجا کما اینکه در اون طرف از شرط که عینیتگراها هم گفته میشه که یک هسته ثابتی وجود داره که فل جمله یک فهمی از اون میشه پیدا کرد، اما چه مقدار و چطور اینها باز بین خود اونا خیلی چه هست. طبعا اون وقت اصولیون ما و مفسران ما جهان اسلام در حقیقت جزء عینیتگراها میشه، منتها تو خود عینیتگرایی مفسرین ما خیلی باز یک طیف دیگه، خیلی طیف وجود داره، اما بالاخره تو اون یک نقطه اصلی که دو تا سفر هم جدا میکنه، علاوه این که تو هر سفی انواع دیدگاه ها و تمایز ها و اختلافات وجود داره که از کرده. خب این نقطه یازده هم اینه که میده که از شرط که اقتنای فهم بر پیشفرزها مستلزم دو یا تسلسل است. این هم یه ادعای دیگری که در اینجا مطرح شده، گفته شده که از شما که اگر شما معتقد باشید که هنگام فهم یک متن و یک گزاره‌ای که در متن ما می‌بینیم بر اساس پیش‌فرض‌ها ما وارد این دنیای متن می‌شیم و این پیش‌فرض‌ها و ثوابت ذهنی ما درآمیخته میشه با این اونی که از این متن داره به دست ما میرسه، با هم امتزاج پیدا می‌کنن، اگر اینو بگید اون وقت می‌گیم که خب من این قضیه الف را با پیشفرض با فهمیدم، با چی؟ اونم یه پیشفرض داره، اونم یه پیشفرض داره، این هیچ وقت به هیچ خط نمیشه، هیچ وقت به هیچ خط نمیشه. اگر بگید که قضیه الف پیشفرضش با هست و پیشفرض با الفه که میشه دو، حالا این خب کسی خیلی نمیگه، عمده اینه که این پیشفرض‌های سلسله‌ای داره که از شبت که در هیچ جایی توقف نمی کنه و بنابراین مستلزم نوعی از شبت که تسلسله. این هم یه اشکالی که اینجا مطرح شده که یه اشکال هم به نظر میاد که وارد نیست، حالا زورش که نیست برای اینکه کسی نمیگه این پیشفرض اون و پیشفرض اونه، حالا اون خیلی مهم نیست، تسلسلش هم از شبت که نه، یعنی اصلا من تعجب میکنم چطور مثلا تسلسلی پیدا میشه. بچه که دنیا میاد یه نقطه آغازی داره که یه چیزایی تو ذهنش شکل میگیره، تو عالم خودش چیزی شکل میگیره، یه در عالم درون خودش چیزایی داره، یه نقطه آغازی داره. فرض کنید که اون چه میکنه، یه نقطه آغازی وجود داره که در عالم درون خودش چیزی پدیدار میشه. توجه کردید؟ یه چیزی و قالبی در ذهن او وجود داره. اون قالب ذهنی و اکثرات که چی موجب میشه که در حقیقت بیاد چیز دیگه بفهمه. همینجور اینا متسلسل در تا آخر عمر هر بخشی از اینا پیشورد بخش دیگه میشه و تا برسه به آخر عمر کجا میشه. اینجور ممکنه کسی این رو جواب بده، بگید که نه بالاخره این نقطه آغازی داره، این طرف هم نقطه انجامی داره و اینها به صورت مسلسلوار تا به هم پیوسته یکی منشأ دیگری میشه. توجه کردید؟ و دور که نیست و تسلسل هم تسلسل فلسفی و محال فلسفی که نیست و در مقام فهم هم مشکل ایجاد نمی کنه. حضرات که اجازه بدید اونو خودم هم حالا اینا عرض می کنم که این چی داره. میخوام یه مقدمه دیگه بگم که بحث تسلسل رو بیشتر بکنه. بله من این رو توضیح بدم برای که این اشکال اولیه به اینه، ولی راه جواب داره به شکلی که این اشکال مثلا متوجه بشه دوباره باشه. ببینید من قبل از این که به نگاه زدیدی به این بحثی اندازیم اشاره بکنم که بحث تسلسل از طرف که در فلسفه گفته میشه تسلسل در سلسله از امور مجتمعه مترتبه، امور مجتمعه مترتبه محاله. اگر به نهایه مراجعه بکنید یا به اسباب مفصل بحث شده، من راجع به وقتی که اسباب میگفتم ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ بررسی کردم، من یه نظر خاصی هم اونجا داره که نوشتش هم هست، نمیدونم دست شما اون نوشته هست یعنی دیگه اونجا مجموعه چی کردم و آخرم یه جور نظر چیزی دادم اونجا. برحال اونی که الان در باب تسلسل گفته میشه اینه که مطلق تسلسل محال نیست، یعنی سلسله بی نهایت از این ور باشه و از این ورم بی نهایت حوادث از شبت که پیوسته ای که دو طرفش ناپیدا باشه این مانعی نداره. اونی که فلسفه میگه مانع داره این است که اموری باشد که ترتب علی و معلولی یا واقعی دارن اینو با هم دیگه، این امور به هم پیوسته و مجتمع هستند، یعنی در یک لحظه باید همه اینها این بی‌نهایت وجود داشته باشه، این محاله. و لذاست که تسلسل صرف از شبت که یک زنجیره بی‌نهایت مانعی نداره، زنجیره بی‌نهایت مانعی نداره. اونی که مانع داره در اون زنجیره پیوسته به نحوه علیته، حالا به نحوه علیتش به احتیاط میگی، ولی ترتب حقیقی داشته باشن اینها و همراه باشن در آن واحد، بخواد این بی‌نهایت وجود داشته باشه. این از سبب که تسلسلیست که گفته میشه که محاله. بنابراین این تسلسل محال یکی در اینجا که عمده مصداق واردش همون علل و معلولات نمیتونه علل و معلولات بی‌نهایت باشه، سلسله علل و معلول بایستی که باشه. چرا؟ برای اینکه علت و معلول پیوندشون پیوند حقیقی و العله مع المعلول و المعلول مع العله و تفکیک علت و معلول جایز نیست. میشه بگیم علت دیروز بوده معلول امروزه، چرا تو موعدات اینها میشه بگیم این موعد بوده رفته حالا اون طرف باقی مونده، ولی علت حقیقی باید اصلا معلول این رفت به علته، باید به هم تیبل بشه باشه و در آن واحد مجتمع باشن اینها با هم دیگه. این یک اثرات که امریست که در اونجا گفته شده.
و یک نقطه دیگه این است که اثرات که گفته شده در غیر تفصیل نیست به مجموعه و مجموعه بی‌نهایت. خب این سلسله و مجموعه بی‌نهایت در علل و معنی ها که تلطف واقعی دارن و واقعی دیگر جالب نیست، در غیر علل و معنی ها هم اگر تحقق اگر موجب تحقق بی‌نهایت در ذات متناهی باشه، در ذات متناهی باشه، تحقق بی‌نهایت در ذات متناهی هم این هم محاله. این که بخواد یک بی‌نهایت شما در الان که از شبت که بعد تعبیری داره که تعبیر قشنگی داره که بی‌نهایت محصول بین الحاصرین باشه، بین دو حاصر و ظرف محدود بخواد بگیم بی‌نهایت در این ظرف محدود گنجده شده. این مثل اینه که بگیم که الان به صورت در ذهن شما در این آن نامحدود فهم و گزاره بلفر موجوده، بالقوه مانعی نداره ممکن باشه. بلفر بگیم بی نهایت فکر الان در شما موجوده، این نامحدود به صورت بلفر در یه ظرف محدودی رو میتونه بگنجه. این هم یک امر محال دیگریست که از شبت که اینجا گفته میشه که این غیر از بحث علیت و معلولیت و اینها. اشار که بله اینا حالا نکاتی که اینجا به ذهنم اومد که خود اون بحث تسلسل رو براتون چیز بکنم. و این دو نوعیست که گفته میشه، حالا شما تو بحث های مختلف همین رو میبینید که گاهی میگن تسلسل در اینجا همون تسلسل فلسفی است که میگه باطله، اون تسلسل در سلسله علل و معلولات حقیقی است. ولی گاهی گفته میشه نه، این تسلسل از شبت که این معناش اینه که بی نهایت محصول بین الحاصره بشه، میگه این نمیشه. خب در اینجا از شبت که تسلسلی که اینجا گفته میشه ببینیم که کدام از این دوتاست. خب این تسلسل گفته میشه این فهم شما پیشفرضی داره، خود اون پیشفرض شما هم یه فهمیست، اونم حتما یه پیشفرضی داره و همینطور میره جلو تا بی نهایت. این سلسله علل و معلولات که عرض شود که نیست، برای اینکه اون پیشفرضها اینطور نیست که علت تحقق این چیز جدیدی باشه، اون موعد بشه زمینش هست، بلکه اون تسلسل عقلی فلسفی که در اینجا نیست. و از شبت که بگیم حالا این تسلسل از اون جهت مانعی داره، از جهت دوم هم مانعی نداره، برای که کسی نمیخواد بگه که الان در این آن شما پیشفرضهای بی نهایت به صورت بلفر در این آن وجود داره، این هم گفته نمیشه. بنابراین از این دو جهت از شبت که تسلسل، اگر کسی بخواد بگه اینجا تسلسلی وجود داره، بگیم اینو ترسل این سلسله ها که به جایی هم میرسه، اولا بی نهایت نیست، ثانیا بی نهایت هم باشه از اینا از این دو قسم نیست. تا اینجا اینجوری میشه جواب داد که این سلسله پیشفرضهای مؤثر در فهم که ترسل داره اینا از لحاظ فلسفی جز هیچ یک از این دو قسم نیست که حلال هست که محال باشه، توجه کردید که محال باشه. ولی دا اونطور کسی اینجوری جواب این جواب که میشه از این دار. اما ما از راه دیگه میتونیم بگیم که نه، این اشکال به نحوی وارده، میتونیم بگیم اشکال
تسلسل وارده با این بیان که شما تو این سلسله چیزها باید برسید به یک، بالاخره نمیتونید که بی نهایت، یعنی وجود انسان وجود بی نهایت نیست. درسته که عقلا محال نیست این شکل از اونها، عقلا ممکنه که اینجوری پاسخ بده به اون. پس این اصطناعی فهم بود از اشکالی که پس این وارد می شد، همین که عرض کردم این تفصیل از هیچ یک از دو نوع محال نیست. تفصیل این تفصیل همین که توضیح دادم از نوع از دو نوع محال نیست. ممکنه کسی این رو پاسخ بده، جواب بده این اشکال را و بگوید که اینجا از طرف که این تسلسل از نوع محال به اون معنا نیست، برای اینکه این به یه نقطه بی‌نهایت نیست، اصلا جو تسلسل نیست دیگه، بی‌نهایت نیست، برای اینکه به یه نقطه میرسه که آغازی داره، بالاخره این بچه دنیا میاد از یه جایی فهمش شروع میشه، پس این نقطه آغازی داره، بی‌نهایت نیست. راجع کردیم این تا اینجا ما قبول داریم که بی نهایت نیست، تازه علیت و معلولیت هم نیست و جمع مجموعه بی نهایت در ظرف محدود هم نیست، از اون قبیل نیست، بخاطر اینکه نقطه آغاز داره. اما به زنگاه قضیه اینه که از شاید که برای من اجازه بدید که این رو بذاریم به عنوان اشکال 12 هم تدبیر بکنیم، چون این تسلسل مانعی نداره در اینجا. حاجو کردید من مخواستم این رو بذاره جواب این بگم، فکر میکنم اشکال 12 هم میشه. حالا مطلبش رو ببینیم. ببینید مطلب این میتونیم این فهم، این A فهمش متوجه به در این B حاجو B و C درست همین این پیش فرق رو میره جلو تا به این جایی میرسه. یه نقطه آغازی داره یا نداره؟ اگر اون نقطه آغاز خود او دیگه فهم خالص شخص باشه، یه فهم به یه قضیه فهمی گذاره میرسه که دیگه این خالصه، این معلوم میشه یا فهم خالص میتونه داشته باشه. بالاخره به نقطه آغاز شما میرسید که اون دیگه فهم خالصه، اون پیش‌فرض نداره. اگر بگید که پیش اونم پیش‌فرض داره، خب این باید بره بی‌نهایت جلو. پس چون به بی‌نهایت نباید بره، باید بگید به یک فهم خالص میرسید. اون فهم خالص فهمی که دیگه مال خودشه دیگه، که نقطه شروع بقیه فهم ها، یعنی با اون پیش‌فرض روی چیز دیگه رو میفهمه. اون نقطه شروع باید یک دریافت ذهنی باشه که دیگه اون پیش‌فرض نداشته باشه. اون چیزی که دیگه اون پیش‌فرض نداره، اون از طرف که در واقع میشه یک فهمی که بی پیش‌فرضه. پس ما جواب درسته که تسلسل اینجا به اون لحاظ عقلی محال نیست، به اون اقسام نیست، ولی بالاخره شما به این نقطه آغاز میرسید و نمیرسید. به وجدان ما باید از این نقطه شروع بکنیم، به وجدان باید این بچه یا هر موجود دارای شعور از این نقطه شروع بکنه. اون نقطه شروع او باید برسه به یه فهمی که اون فهم دیگه پیشینه ای نداره، خلفیه ای نداره، پشوانه ای نداره، فردیه نداره. اون فهم اگر وجود داشته باشه قاعده شما رو نقض میکنه. میگم ما یه فهمی داریم، یک فهمی داریم که از شبه که اون دیگه پیش‌فرض نداره. اگر بخواد پیش‌فرضش بگید چیزی که بعد پیدا میشه که هنوز نیومده، اگر بخواد بگید که اون طرف چیزی، خب نمیتونه بگید بی‌نهایت میره. نه اینکه اینجا اشکال داره، فلسفی یعنی اشکال داره، نه وجدانا نمیتونه بی‌نهایت بره، بالاخره از یه جایی شروع میکنه. اون نقطه شروع از طرف که فهمی بی پیش‌فرض.
سوری من میشه
چه جواب داد؟
خب.
خب.
خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب.
مکرون
رو می فهمن، آفتار رو می فهمن، نه که خودت باشه. این جواب اینه، ببینید جواب این است که در هر حال، در هر حال باید این سلسله، این سلسله یه فهم و بیشتر به یک نقطه آغازی برسد که پیشینه نداره، که پیشفرد رو، این بیدانی پیشفرد رو پیشینه ای، پیشینه ای ندارد و همان میشود، همان گزاره اولیه، گزاره رو تحمل و گزاره رو تحمل اولیه میشه، میشود فهم ناب و پیشتر، فهم ناب و بدون پیشتر. خب این جواب که میشه بدون پیشتر میشه از این جواب، این جواب قابل مناقشه است به این بیان که ما خیلی بینید این دیدگاه، چون استدلال اصلی گادامر رو بدیدید، استدلال اصلی گادامر اینا همه پوسته های قضیه است که بگیم پیشورز میخواد اونها. استدلال اصلی گادامر چی بود؟ تاریخمندی انسان و زمان، یعنی استدلال اصلی گادامر دو چیز بود، یکی این بود که فرم، این دو تا نقطه اصلی بود، فرم تاریخمند و زمان مند، و دیگر این که فرم زبان مند یا دام زبان فرم، تا فرم به زبان چی نمیشه. اینا ستای اصلی و اساس این دو تا هم این بود که انسان از نظر تاریخی اساس این دفاع یک نگاه انسان شناختی بود، این بود که انسان موجود تاریخی، موجود تاریخی و محدود به عوامل اجتماعی و روانشناختی، این اون قصه اصلیه. یعنی انسان در یک قفصی زندگی میکنه که قفص تاریخی باشه و قفص اون شرایط روانشناختی باشه که شکل میگیره. در این تو این قفص اصلا چیزی او میفهمد و نمیدونم چی میکنه دانا. این استدلال اگر بهش توجه بشه و گفته میشه که ما حد اکثر اینه که شما میگید آقا این سلسله فهمهای شما بر پیشفرضهای، بر پیشفرضهای مبتنی، این پیشفرضها بی نهایت به وجدان نمیره، میرسه به یه نقطه شروع. ما میگیم همون نقطه شروعش هم اونی که او داره میگه، یک فهمه که در کودک، در همون حتی ممکنه بگیم در جنینی هم کسی فهم داره، یا در امجا اول لحظات تولده، اون اولین فهم ها بالاخره نمیتونه ناب بشه، برای که اولین فهم های او هم ولو بگیم پیش فرض به این معنا نداره، ولی این بچه، این نوزاد در چارچوب یک تاریخ و یک زمان و محدودیت های جامعه شناختی و زمان شناختی قرار داره. حالا اگر اونا رو پیش فرض میگید، حالا ما همین میخوام بگیم، اگر اونی میخوام بگیم که از ناحیه وراثت و تاریخ و شرایط جسمی و چنها، این تو محدودیت ها فهم رو تو این فضا بود تولد پیدا میکنه. حالا این رو اگه میگه پیشورد، اینا پیشورده، اگر هم میگه پیشورده، روح قضیه اینه که این فهمم در یه چارچوب شکل گرفته. اتفاقا فهم هم منتقل میشه، بله، از طریق وراثت فهم منتقل میشه، اصلا یه نوع آگاهی ها از طریق وراثت منی، از شگفتی های آدمه. و عجیب اینه که میگن وقتی که نسل بشر که اصلا جهش های جنی داریم دیگه، جنتیکی وجود داره، و با پیشرفت فرهنگی بشر اون ژن های اصلی اصلا خودش شاکله های نوعی پیدا میکنه. یعنی چیزای اقتصادی نسل پیشین در نسل قبل ممکنه بشه جزء چیزای ژنتیک ما. استعدادیه که دیگه فوری بروز پیدا میکنه با یک زمینه دیگه. این از چیزای جالبه، خیلی جالبه روانشناسیه که چه میکنه. میگه ما یه تصور اولیه و ابتدایی اینه که چیزای ژنتیک را ما فکر میکنیم یعنی چیزای ثابت لایتغیر، راجع کردی در حالی که همه مسائل ژنتیکی لایتغیر نیست. و جالب اینه که گاهی اکتسابی ها میشه از سبب که ژنتیکی میشه و از سبب که یعنی برای چیزی که برای کسانی اکتسابی بوده برای بقیه میشه حالت غیر اکتسابی پیدا بکنه. این تو روانشناسی هم آمده. بنابراین به نظر میاد که این اشکالات اونی که اونجا نوشته شده اینا در حد یک جمله است که نمیدونم حالا چه مقدار به همه ابعادش توجه بوده در مقامی که گفته میشه، ولی واقع قضیه اینه که اگر ما به عمق قصه نگاه بکنیم، به عمق قصه نگاه بکنیم، میگیم که گادامل میتونه بگه که حتی اون نقطه آغاز هم حالا یا میگیم پیش‌فرض داره از همین قبیلی که داریم میگیم، یا اگر پیش‌فرض نداره روح نظریه میگه اونم چیده ناب و خالص نیست. ولی زن این اشکال که اشکال یادنام باشه به نظر میاد که
وارد
بله
وارد است،
وارد نیست این اشکال.
ما
گفتیم تسلسل نیست اینجا، یعنی حالا حاصل عرض ما اینه، این چند جمله رو باید تسلسل بنویسیم که تو ذهنتون بس رشته کلام قطع نشه، چون چند تا این قلط قلط گذاشتیم قضیه خود رو گیش کننده احتمالا شد. از سبب که علت اینه که یه کمی بعضی نکات رو قبلا فکر نکرده بودم اینجا آمیختش کردم. ببینید حاصل کلام ما نسبت به بحث تسلسل این که این نظریه مستلزم تسلسله، اینه که این نظریه مستلزم تسلسل به اون معنا نیست. مستلزم تسلسل نیست و از طرف که و نقطه آغاز هم نمیتونه بگیم که وجود داره که از طرف که بر او این نظریه حاکم نباشه. میگیم این نقطه آغازی هم اگر وجود داشته باشه باز خود اونم مشمول روح این قانون و نظریه هست، ولی این نظریه هست این اشکال متونه.
تسلسل محال نیست، تسلسل هست،
تسلسل محال نیست، به وجدان اصلا هیچ نوع تسلسلی هم نیست، تسلسل محال که نیست، بلوجدان هم تسلسل نیست، برای اینکه بالاخره من تسلسل فهما میرسه به نوزاد و بچه و یه جای شروع میشه.
خب
میگه می نهایت پس تسلسلی که در کار نیست، درسته که میگه مستلزم تسلسل تسلسل محال یا اینا نیست، بلوجدان ما میگه تسلسل در اینجا قطع میشه، محصور بین الحاصله اینا نیست، از اقسام تسلسل محال نیست. اگر بگویید که خب اون نقطه آغازی داره که اون نقطه آغاز بی پیش‌فرضه، اونم میگیم که اثرات که نه اونم بی پیش‌فرض نیست، اونم در یک دام و یک فضای معینیه. بذار من یه تذکری که داشتم اینو جدا بکنم جدا نکنم، حالا میشه برای اینکه روشن‌تر باشه اینا رو جدا بکنیم به این شکلی که ما توی سوال جواب بشه. میگیم که اگر یه اشکالی اینه که اینا مستلزم دو یا سه ما میگیم نه اینا مستلزم تسلسل نیست و به نقطه آغاز میرسد و به نقطه آغاز میرسد سهم آغاز میرسد، درسته؟ ممکنه کسی به یک اشکالاتی به در آزمان شکنه که روشن دارم شد، ممکنه به یک اون نقطه آغاز این سلسله اثار سلسله فهم ها به نقطه آغاز جسمی میرسد و اون فهم اولیه اون و آن نخستین فهم اون نخستین فهم بدون پیش‌فرض بدون پیش‌فرض و ناپدید و برای این ما فهم بی پیش‌فرض و ناپدید داریم. این هم وقت جوابش داریم جوابی اشکال دوازدهم اینه، جوابی اینه اینه که روح نظریه تاریخ مندی فرد نظریه تاریخ مندی فرد
شامل قضیه نخستین یک نوزاد هم میشه، قضیه نخستین از سایتی نخستین هم میشه.
و اولین چیزی هم که به ذهنش میاد این در یک چارچوب ژنتیکی تاریخی و مجموعه از علل و عوامل است، اینجا تو همون چارچوب قرار میده، نمیتونه یک فهم نابی باشه.
اگر علت ناقصه
باشه که دوشنده
اگر علت
ناقصه
باشه
که دورش
شده
در تصدیل
تو
یک تأثیر تأثیر متقابل میشه. بله این پیش فرض ها یه حالت اعدادی داره و در علل معده که مانعی نداره تصدیل، مثلا اینجا قبل از همه این اصلا این بینایت نیست، به یه جایی میرسه، به یه جایی میرسه که از اونجا شروع میشه، خب دیگه اصلا تصدیل نداره دیگه. بعد فرض هم که به جایی نرسه چون معداته همینه که شما اشاره میکنید مانعی نداره، برای این تسلسل محال فلسفی اینجا نیست و مشکلی نداره. اشکال دوازده هم من جلو کردم برای اینکه خود شفافتر باشه، ممکنه بگه خب حالا من اشکال اینجوری میگم که این سلسله به نهایت نیست، درسته، خب بس به جایی میرسه، اون جایی که میرسه با ناف بشه و دیگه اون پیش فرض نداره، میگم نه روح قضیه و روح نظریه اون رو هم میگه چیز نامی نیست. صلی الله علیه و آله.